بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و فیها ای فی دیت العمده روایت اخرى و هی صحیحت عبدالله ابن سنان. بحث ما در مورد دیه شبه عمد بود. در جلسات گذشته ما گفتیم که در مورد دیه شبه عمد هم روایات متعدد وجود دارد و این روایات از جهادی اختلاف دارند و هم اقوال مختلفی وجود دارد. روایات رو مطرح کردیم، بحث ما در مورد اقوال بود. نظریه اول که ظاهراً نظریه رائج است و به عنوان نظریه مشهور هم به لحاظ فتوا هم به لحاظ روایت مطرح میشه رو جلسه قبل گفتیم و نقد و بررسی کردیم. خلاصش این شد که در این زمینه اصلا مستندی وجود نداره. مستندی هم که اینا معرفی میکنن مستندی این نظریه نیست. بیان صاحب جواهر هم کامل توضیح دادیم. بحث ما در مورد قول دوم و قول سوم و قول چهارم هست. بعضی از فقها مثل شیخ عرضم به حضور شما شیخ طوسی در خلاف، ابن حمزه در الوسیله، اینا قائل به این هستن که باید 34 تا شتر پرداخت کنه که اینها باردار هستن، آبستن هستن، 33 تا بنت لبون و 33 تا حقه. خب این اصطلاحش که توضیح داده بودیم که بنت لبون مثلا 2 سالش پر شده وارد 3 سال و اینا رو توضیح دادیم. خب در مورد این عرضم به حضور شما مطلب، خب هیچ روایتی وجود نداره، یعنی مستندی تو این زمینه وجود نداره. روایت هایی که شما خوندید هیچ کدامش روایتی نداره در این زمینه، لذا دلیلی بر این قول وجود نداره. یعنی از جمله قول هایی هست که هیچ مستندی و هیچ دلیلی از روایات در این زمینه وجود ندارد. لذا آقایون یا غالبا این نظریه را ذکر نکردن مثل مرحوم شهید ثانی در ما نحنفی و مسالک، یا اگر هم ذکر کردن به عنوان یک نظریه مطرح کردن که این نظریه ضعیفه، مستندی نداره، ما وجهش رو نفهمیدیم. اینا خیلی هاشم برمیگرده به دخل و تصرف هایی که در طول تاریخ اتفاق افتاده. اون روز آقای سید ابوالحسن حسینی یه بحثایی رو توضیح میداد در مورد دخل و تصرف هایی که در کتب اتفاق افتاده. البته چون برای خود سید جذابیت داشت، یعنی به معنی که تازگی داشت جذابیت داشت، از طبیعیه ما هم که 10 سال پیش اینا رو میخوندیم برامون جذابیت داشت، یعنی طبیعیش اینجوریه، یعنی هیجان هم داره، آدم میگه یه مطلب انگار گنج پیدا کردن. ولی ریشه این مباحث که حالا فقط یه اشاره میخوام بکنم، در طول تاریخ دشمنهای اسلام، دشمنهای مسلمین همیشه دشمنهایی بودن که برنامه ریز بودن برای اینکه یک توطئه ای رو بالاخره بتونن ایجاد کنن. اینها برنامه ریزی کردن و در مورد کتب هم همینه. لذا خیلی موارد اتفاق می افتاد در برهه از زمان، اتفاق می افتاد که طرف می اومد یک کتاب رو چاپ می کرد، مثلا استبصار مرحوم شیخ رو چاپ می کرد، خیلی هم این استبصار رو با چاپ خیلی خوب انتشارات معتبر در بیروت، اما بعدن که شما مراجعه میکردی میدیدی که در استبصارهای نسخه های قدیم مثلا در این باب مثلا فلان 17 تا روایت بوده، اینجا 17 تا روایت آورده. شما قشنگ نگاه میکنی 17 تا روایت آورده، بعد میبینی روایت دوم با 17 تکرار شده. کارشناس هم که نظارت میکرد نگاه میکرد میگفت خب 17 داره باید درسته دیگه، کلیت رو میده. لذا من چند سال پیش بار سر بحث گفتم اگه ما طلبه ها خوب درس بخونیم، دو روز دیگه اگه شما رو گذاشتم مسئول مثلا ارزیابی کتاب، نمیه یه کتابی که زاله است، گمراه کننده در زمینه مهدویت هست، شما این کتاب رو تاییدش کنی. لذا در بعضی از مساجد، در بعضی از جاهایی که کارهای فرهنگی میکنن، ندانسته، ناخواسته کتابی که از جمله کتابهای منحرف کننده هست، این کتابها رو میان چیکار میکنن؟ ترویج میدن. همین الان در کشور ما، در آرایشگاه های زنانه، در باشگاه هایی که هست، مخصوصا باشگاه های زنانه، اینها آرام آرام افکار انحرافی میاره. حتی در قهوه خانه های ما، من چه اول تپیش داشتم میرفتم شمال، توی فیروزکو رفتم، روبروی این امامزاده فیروزکو رفتم، اونجا قهوه بخورم، شام بودی فکر کنم، که به سر کتاب دستش بود، بهش گفتم کتاب چیه؟ کتابو گرفتم نگاه کردم و یکم مطالعه کردم، بعد میخواستم ببینم چیه، بهش گفتم که سیدیشو میخوایی؟ گفت نه، سیدی رو گرفتم ازش. خب کتاب عکسشو دارم اینجا، در مورد ایجاد نشاط بود. خب میاد از یه نویسنده معروف در سطح جهانی، یک روانشناس، یک کتابی رو میده بیرون و به شما میگه 40 روز چگونه به نشاط برسید. بعد شما وقتی اون کتاب رو که نگاه میکنی، بعدن میبینی چه افکار انحرافی در این کتاب چه وجود داره، و بدون اینکه شما متوجه باشید، اینها ناخودآگاه در وجود شما رخنه میکنه. چون انسان احتیاج داره به اینکه علم بیاموزه، و چون که خوراک سالم رو ما تولید نکردیم، او هم به دنبال خوراک از خوراک ناسالم استفاده میکنه. لذا آقایون میگن که خواندن کتابهای زاله حرامه. یعنی کسی کتاب، مثلا شمایی که قوتشو نداری، نباید آیات شیطانی سلمان رشدی رو بخونی، چون شما قدرت پاسخگویی نداری. اگر کسی مثلا عضو کانال مثلا این آقای کدیور بشه و قدرت مقابله نداشته باشه، فکرش هم فکر سالم نباشه، بعد از گذشت یه مدتی قطعاً نسبت به رهبری موضع میگیره، چون ایشان هنرمندانه کار میکنه، به گونه یه مطالب صدق و باطل رو خوب جلوه میده که شما یک طرف قضیه رو میبینید اما اطراف دیگه قضیه رو نمیبینید. لذا میگید که نه، حرفای خیلی خوبی، حرفای خیلی درستی هسته، اما میبینید که نه، اینجوری نیسته، و ایشون یه طرف قضیه رو دیده، جهات دیگه قضیه رو ندیده. یه صلوات بفرستید. حالا تو این زمینه کتاب‌هایی هم که ما الان داریم همینه، کتاب‌های روایی و غیره که هست، ما نمی‌دونیم واقعاً یک شخصی مثل ابن حمزه، خب به اون اعتباری که داره و الوسیله کتاب مورد اعتماد، خب طبیعتش به این صورته که قطعاً مستند دستش بوده. و ببینید همین الان ای که چند از رفقا چند روز پیش صحبت یه آقایی رو می‌کردن که ایشون افکارو میگه، من خیلی تعجب کردم، یعنی زیاد خودم هم پیگیر این چیزا نمیشم، خب میگم اون آقا مشغوله، داره سوت میزنه، بذار بزنه، یعنی زیاد مهم نیست که چی میخواد بگه. اینها عظمت شیخ مفید، عظمت شیخ طوسی، عظمت سید مرتضی، عظمت این بزرگان ما ثابت شده، در زمان ما هم هستن. امروز چه کسی میتونه مثلا عظمت آقای سیستانی رو درک نکنه؟ آدمی که منحرف باشه، آدمی که به لحاظ فکری، بله قطعا دشمن میاد کاری انجام میده. حدود 7-8 سال پیش ایام اربعین یه هیئتی تو مسیر کربلا، اینها میومدن و بر علیه آقای سیستانی شعار میدادن در تقبیح ایشون، اما اونی که ان العزت لله جميعا. حالا تو این بحث هم همینه که خیلی از اقوالی هست نیست، ولی تا زمانی که مستندی دست ما نباشه، خب ما نمیتونیم. خداوند متعال هم بنای دینشو خوب چیده، لذا میگه باید مستند داشته باشی، یا تو کتاب من اومده باشه، یا تو روایاتی که اطمینان بهش داری اومده باشه، یا اجماعی که منعقد شده باشه با شرایط خاص خودش، یا عقلی که من بهت دادم با سلامتی که البته درش وجود داشته باشه، این راه رو برو. این راه رو هم هر موقع تاریخ میشه رفت. امروز در زمان ما بیان ابن حمزه رو داریم، بیان مرحومش. جالب اینه که شیخ طوسی در خلاف در همین زمینه ادعای اجماع کرده، ادعای اجماع فرقه کرده در مورد همین نظریه. ما میدونیم دستمون چیه. لذا مرحوم صاحب جواهر میگه شیخ طوسی در مورد این قضیه ادعای اجماع کرده. شما نگاه میکنید خلاف اینه، بله ادعای اجماع کرده. لذا میخوام بگم که خیلی از موارد وجود دارد در مسیر اسلام و مسلمین که دشمن داره کار میکنه. حتی در امروزه در زمینه من و شمای طلبه دشمن داره کار میکنه. هیچ برهه‌ای از تاریخ امروز وضعیت اسفناکی که زن و بچه های من و شمای طلبه دارن در طول تاریخ نداشتن. من یه طلبه نمیتونم زن خودم رو تو خونه مدیریت کنم. هیچ وقت در طول تاریخ اینجوری نبوده. من نمیتونم ولایت داشته باشم. داشتم با لیاقتپور صحبت میکردم، گفتم اونا لیاقتپور زنها دروغ نمیگن، اما صدقم نمیگن، کذب نمیگن، کلام خلاف واقع هم نمیگن، اما اونی که میگن رو با افکار خودشون هم همراهش میکنن، پرورشش میدن، بزرگش میکنن، به بیانی میگن که اون بیان به بیان خودشون هست. لذا نباید اصلا آدم توجه کرد. حالا همین در خانواده طلبا نیست، اصلا نیست. در زمان گذشته علما و بزرگان در نجف اگه ارتباط داشتن، اگه برخورد داشتن، برخوردهای خودشون بوده. زناشون تو پستو خونه کار خودشونو میکردن، زندگیشونو داشتن، نشاطشونو داشتن. همین الان وقتی شما میری عراق، غیر از ایام اربعین که این زنا میان مشغول پیاده روی هستن، مشغول حرکت به طرف حرم امام حسین علیه السلام هستن، موقعی دیگه شما میره نمیبینه اینا رو اصلا. تو بازارا الکی اینا رو نمیبینه. تو عربستان هم همینه، اصلا شما نمیبینه. تو همین زاهدان هم همینه. من مکرر با این اهل سنت مخصوصا بلوچا رفت آمد کردم. یعنی شما یک بار اینا رو نمیبینید. بهترین پذیرایی در خونهشون وجود داره، اما شما یه زن و بچه نمیبینی اصلا. انگار اینا زن و بچه ندارن. مدل خونه هاشون، شکل خونه هاشون به گونه هست که اصلا شما مواجه نمیشی. اصلا چنین چیزی وجود نداره و بسیار هم مدیریت دارن. آدم واقعا لذت میبره. اما الان ببینید ما گرفتار افکار پوسیده میشیم، گرفتار دغدغه های بی خود میشیم که مثلا فلانی اینو گفت، فلانی اینو گفت. اصلا چنین چیزی وجود نداره. خب برای ما هم هست و نه فقط برای شماها بخواد باشه. من چند سال پیش این زن برادر من به خانمم گفت که آره شما اصلا پیگیر ما نشدید، فلان مشکل برای ما بود. خانمم گفت اصلا اطلاع نداشتم. مشکل حالا چی بود؟ ماشین لباسشویشان خراب شده بود. میدونی یعنی خودت چی دیگه؟ ماشین لباسشویشان. من مرسه گلپایگانه درس میرفتم، داداشم گاره ماشین ما اینجا تازه عروسی کرده بودم، بهش پولی دادم گفتم برو فلانجا بگی برو درست کن دیگه. همه من برم الان زور خونه بشینم به خانومم توضیح بدم که امروز ماشین لباسشویی برادرم خراب شده، من هم بهش پول دادم رفت درست کرد. بعد خانومم میگه خب ماشین کجاش خراب؟ فکر کنم تسبش بودی یا برو بزن زنگ بزنم سوال کنم تسبش بودی یا برو برنگش. بعد از گذشت یه مدتی که این بنده خدا بعضی چیزا رو نقل میکرد، آروم آروم به این نتیجه رسیده که نکنه خانواده ما دارن دروغ میگن، ما اطلاع نداریم. خب بعضی صحبت ها چه معنی داره؟ خب گفتنش ربطی نداره که من امروز برم خونه حتما میگم ماشین تو بد پارک کرده بودی زور. چه معنی داره؟ خب ببینید میخوام بگم دشمن هم در زمینه کتابای ما تصرف میکنه، هم تو زمینه رفتارهای ما. امروز هم دشمن میدونه که اونی که میتونه صدای اسلام رو در دنیا بلاخره حفظ کنه همین طلبا هستن، مرکزش هم همین قوم هسته. لذا نمیاد اینجا رو با بمب و موشک بزنه که، اما میاد با یه افکار انحرافی اینا رو چیکار میکنه؟ هدایت میکنه. شما مگه میخواهید سالم باشید و سالم زندگی کنید، چاره ای ندارید. صبحم گفتم مطالعه کنید، چاره ای ندارید یاد بگیرید، چاره ای ندارید که اون ولایتی که خداوند متعال داده رو اونو در خونه اعمال کنید. ولایت به معنای قدرت نیست. این زن که تو خونه هست، این یه موجودی هست که در حقیقت به شما پناه آورده و از شما انتظار طلبگی داره. اگه غیر این رفتار طلبگی از شما ببینه، از دین هم زده میشه، اطرافیانش هم زده میشن. شاید یه موقعی ناخواسته خطایی هم آدم بکنه، منم اشتباه میکنم، ولی صحبت سر اینه که اون ادامه دادنش بده، اون استمرار داشتنش خیلی بده، خیلی بده. آدم باید بتونه مدیریت کنه، خب، و بتونه اون کاری که لازم رو انجام بده. ما با آقا مجید یه بار گفتم مادر آقا مجید به حاج آقا گفت که بریم فلان جا. حاج آقا گفت چی احتیاج داری میخوای بری فلان جا این همه کیلومتر؟ گفت من فلان چی میخوام بگیرم؟ گفت میریم قم، من برات میگیرم، میخوام من پول بدم. نگاه، نگفت اصلا نمیبرمت، اصلا هم برات نمیگیرم. این میشه قدرت، این میشه قدرت. گفت بریم قم، میخوام من پول بدم. خب اون زن با فکر خودش کیف میکنه که 400 هزار تومانی رو 200 هزار تومان بخره. این خودش میدونه یه مقوله مهمیه. خب میتونیم ولی من مانوف بده، بعد شما یه جنسی رو شما قم بخری، کجا بنده ترکمن بخری؟ خب میشه این مانورم داد تازه روش، ولی اون نقام میخرم. این مدیریت کردنه. لذا واقعا سعی کنید، صبحم بهتون گفتم، سعی کنید که قدر خودتونه بدونید، قدر زن و بچه هاتونه بدونید و سعی کنید زندگی هاتون رو مدیریت کنید. خیلی وقت بعضی هر کس هم مدیریتش یه جوره، همه نمیتونه شبیه هم دیگه باشه، هر کس مدیریتش یه جوره. من الان خودم سالی یک بار دو بار شاید مثلا با پدر خانمم یه تلفنی صحبت کنم، اما شاید یکی احساس کنه باید هفته یه بارم صحبت کنه. زندگی ها متفاوته، اونا هم اخلاق منو میدونن، منم اخلاق اونا رو میدونم، همه نمیدونن یه مدل پیش برن، ولی همه باید مدل اسلامی پیش برن دیگه، همه باید اون مدلی که لازمه مدل اسلامی پیش برن. شما میبینید که در این خاطراتی که خانواده رهبری میگن، هیچ جا نگفتن آقای خامنه‌ای بچه‌شو برده دکتر، همه جا صحبت از اینه که خانم رهبری مثلا بچه‌ش بیمارستان کجا بستری، که یه هفته بودیش که نمیدونست ایشون خانم، یعنی معلوم چرا، چون ایشون با این شرایطی که الان داره قطعا باید امورات زندگیش بچرخه و بالاخره خانواده‌اش باید زندگی کنن. ایشون که نمیتونه که دست بچه‌ش رو بگیره، دست نوه‌ش رو بگیره، امشب ببره بیمارستان، که همه میشناسن، اصلا نمیشه. اما زنش میتونه بره کسی هم نشناسشه، خیلی عادیه. شما برید همین زندگی شهید صیاد شیرازی رو بخونید، چقدر این مرد واقعا به معنای واقعی کلمه چقدر حق و حقوق زن و بچه میفهمید، زنش هم میفهمید. که رفتگر میگه من دیدم که ایشون تو چمنهای جلو در نشسته و خوابش برده، بیدارش کردم و گفتم آقا اینجا چیکار میکنی؟ گفت که زن و بچه خونه نیستن، کلید نداری؟ گفت نه هستن، خوابم منتظرم اذان صبح بشه. خب خیلی مهمه. ایشون میگه، خانمش میگه، تنها موقعی که من با ایشون مشایعت نکردم روزی بود که جلوی در خونه به شهادت رسید، من اون روز مشایعت نکردم، اونم تازه خدا لطف کرد، نمیخواست شوهرش در این وضعیت ببینه. میگه من هر روز ایشونو مشایعت میکردم. نامه‌ای که به خانمش از جنگ نوشته رو بخونید، انگشتر فرستادید برای خانمش نامه نوشته، برید نامه سید شیرازی تو این فضای مجازی هست بخونید، یا همین نامه حضرت امامی که شماها همتون خوندید رو بخونید، که یک فقیه، یک آدم بزرگ در حال مبارزه و باز حوصله داره، باز حوصله داره. و اگر غیر این بخواد باشه، خب ببینید زن خصوصیاتی داره که اون خصوصیات رو شما نمیتونی ازش بگیری، فقط میتونی کنترل کنی. زنی که نق نزنه، خواهی زن نیست که، زن نق میزنه، شما باید بلد باشی چگونه اون نق زدن رو کنترلش کنی. خب اگه بلد نباشی ناشی بازی میکنی، اگه بلد نباشی شاید یه جا ظلم هم بکنی. یه طبیعیه، مثل این که الان شما فرض کنید که یه مردی بره زن بگیره، انتظار داشته باشه زن اولش هیچ اعتراضی نداشته باشه. خب اون که اعتراض نداشته باشه مریضه دیگه، آدم سالم اعتراض داره، حرف داره، مود عقرب نیش میزنه. شما باید بلد باشی که چگونه از این عقرب فاصله بگیری. این موجود با همین گونه خلق شده. لذا صبح که من گفتم بعضی چیزهایی که بین رفقای طلبه هست خوب و پسندیده نیست، 50% دیگه حالا انصاف و رعایت کنیم برمیگرده باز به خانواده. الان مثلا خانم های همتی تازه ازدواج کرد، نه زن بچه منو میشناسه، نه زن بچه شما رو میشناسه. این زن اگر با ما برخورد کرد و از ما برخورد طلبگی دید، اگر خانم های همتی هم اشتباهی داشته باشه، محیط طلبگی رو خوب درک بکنه، اینم اصلاح میشه. اگر ما اومدیم آوار شدیم سرش، به یه چادرش گیر دادیم، به کفشش گیر دادیم، با صحبت کردنش گیر دادیم، این احساس میکنه محیط ما طلبه های محیط وحشه و اینجا وقتی وارد میشی احساس آرامش نداری. آرام آرام باعث میشه که نسبت به طلبگی هم چی بشه؟ زده بشه. خیلی مهمه آدم بتونه چیکار کنه؟ کنترل کنه. الان شما با داداش توی دو طبقه درسته؟ خب اگر مدیریت نکنه آدم باید هر روز دردسر بکشه. یعنی باید بدونه که آقا اینی که بالای سر من هست، که برادرم هست، این اولش یه غریبه. یعنی چی غریبه؟ حدود زندگیش به خودش مربوطه. اولش یه غریبه. بله داداشم هم هست، مشکلات کمکش کنم، احترامش هم نگه دارم، احترام زن و بچه هم. و الا جز جنگ و دعوا هیچی نیست. تو شمال یه بنده خدای اومد با 3 تا دامادش یه آپارتمان درست کرد. روبروی خونه پدر خانم من زوغ میکرد وقتی من همش میگفتم بذار برم کوش من. یک ماه بعد دعوا شد، صدده اومد. 2 تا واحد الان خالی رفتن، خودش بالا نشسته، یه دامادش پایین، 2 تا وسطی هم خالی، اینا هم درگیرن. ساختمونش هم برای فروش گذاشتن، هیچ کی نمیخره، بنرم زدن. 1 سالم نشده. چرا؟ چون فکر میکردن که آدم باید یه هم. آدم با بچه خودش، با زن خودش نمیتونه احساس کنه که الان دیگه همه چیز 100 به 100. نه. اصلا معنا نداره. اصلا به هیچ عنوان معنا نداره. یعنی باید یک حدودی حتما در زندگی ها چی بشه؟ رعایت بشه. غیر این اگر بخواد باشه زندگی ها ثبات نداره، طلبگی ما هم برکت نخواهد داشت، جز آوارگی هم هیچی نداریم. یکی از رفقا را لیاقتپور میگفت فلان جا دیدمش، بعد گفتم من از همون قبلا میفهمیدم. معلومه دیگه، منی که آرامش ندارم، منی که همش میخوام بدوم، میخوام برم یه مدرکی بگیرم، آخرش هیچی نمیشه. میخوای شما بشی یک آدم سطح بالا در این مملکت، خب هیچی نمیشه. الان یه بنده خدا از صبح به من پیام میده که بچه های شمال با من کار داره، همینجور داره پیام میده. پیام باشه از اون روزی که فهمیدم شما به درجات آقای خم کدام درجه من رسیدم، بنده خدا. چون شمال این بحثا پیش اومده بود برای این کاراشون، خیلی خوشحال شدن با من کار داره. ایناش دیگه همون دستماله. ولی نگم، من نوشتم که مطمئن باش اگر کاری از من بر بیاد قطعا پیگیری میکنم. یعنی منظورم اینه که این صحبتات رو ولش کن. کار میخوایی منم مطمئن باشم، تو هم بالاخره بهت اعتماد کنم که اون کاری که به قرار من انجام بدمشو بالاخره پس بعدا خیانت نمیکنه. مطمئن باشم. و الا ببینید اگر فکرتون سالم نشه، اگر بلد نباشید نمیتونید مدیریت کنید، مدیریت هم نکنید بعدن ضربه میخورید. ببین طلبه الان بالاخره طرفو کشته، درست آمجید؟ استاد حوزه‌ام بوده، طلبه با سوادی هم بوده، فقط یه فکر داشته، نمیدونه که دفاع از اهل بیت چجوری است. امام صادق را میافتاد هر کی باش مخالفت میکشتش، که توی طلبه رفتی یه نفر مثلا به اهل بیت تو اینکه طرف کشتی، خب اون روز آدم کشتی، زندان رفتی، دویدن به خاطر اینکه طلبه باسوادی بودی کمکت کردن، امروز فرار کردی رفتی اونور مرزا داری همه اسلام مسخره میکنی. همون روز اولش اشتباه رفتی. پیغمبر خدا، یعنی هر کس با پیغمبر مخالف بود پیغمبر میکشتش. اونی هم که داری میخونی مرتد ارتداد داره، حتما یه حدودی داره، یه شرایطی داره. بعدن هم داره میگن اجرای این احکام به شخص نیست، به حکومته. من مثلا به فرض مثال آقای علایی به من بگه فلان طلبه همیشه تو خونش به اهل بیت توهین میکنه، بعد من آقای علایی بریم خونه طرفو بکشیم بیایم، درسته؟ سنگ رو سنگ بند نمیشه که. الانم مطمئن باشید اگه یه گزاره‌ای که من میگم یه دونش، یه دونه فقط، هر چی بیرون خونه گذاشت، مثلا الان آقای علایی، آقای مثلا جلالی با من هم بحثه. آقای جلالی شاید به خاطر مشکلاتی که تو زندگیش داره، شاید یه نفر تو قم پیدا کرده رفته سیغه کرده. آقای جلالی با من هم بحثه، قرار است ساعت 8 شبم بیاد حرم با من مباحثه، به زنش هم داره میگه من میرم مباحثه، اما شاید آقای جلالی رو بهانه کرده رفته دنبال کار خودش، درسته؟ بعد من بیام همش بزنم. یکی از آقایون میگفت که من نگهبان بودم مؤسسه آقای مصباح یزدی رحمت الله علیه، میگفت دیدم ساعت 3:30 تلفن نگهبانی زنگ میخوره، گوشی رو برداشتم دیدم یه خانومیه، گفت با آقای فلانی کار دارم. گفتم هاج خانم اینجا مؤسسه تعطیله، فقط من نگهبان گفت نه نه ایشون تو کتابخونه مشغول مطالعه هست. الان چند سال ایشون همش میاد شبا اونجا مطالعه میکنه؟ شوهرش به زنه گفته بود که من روزا نمیتونم مطالعه کنم، شبها استعدادم بیشتر فعاله و این ساعت 11 شب میپوشون میره دنبال کار خودش. زنم میگفت که اونجا هم چون کتابخونه هستیم اینا، شما هم بگیرید بخوابید هیچ. خلاصه خیلی هنر داشت البته، خیلی هنرمند بود که چی حالا میگم اون شب هم بچه این زن بیچاره مریض میشه و هرچی تماس میگیره گوشی شوهرش خاموشه، نگران میشه چیکار کنه چیکار نکنه، سرچ میکنه توی اینترنت شماره مؤسسه امام خمینی رو پیدا میکنه و تماس میگیره با نگهبانی، پیگیر میگه شوهرش بیاد بچه رو ببرن چی؟ دکتر. بچه رو ببرن دکتر. باور کنه تو خونه ما اگه این برگه رو من بذارم لب قفسه کتاب، این که میگم بدون اغراق میگم، این برگه اونجا هست 6 ماه اگه بگذره بچهای ما این برگه رو بر نمیگردونن این طرف، واقعا برنه، مگر اینکه بچه کوچی چیزی رو بندازه رو قفسه پایین. ها آره دیرو رفته کتاب من از رفته رو مب رفته رو قفسه از اون بالا کتاب درآورده بود، برنه میگردونن چون میدونن شاید تو این برگه چیزی نوشته که مربوط به یه طلبه شخصی طلبه باشه، به اونا ارتباطی نداشته باشه. برخورد واحد کناری ما، من رفتم خونه خانمم گفت که این خانومی که کنار واحد تازه مستاجر شدن اومده زنگو زده کلی لباس آورده، گفته اجازه است بیام داخل خونه لباسا رو پخش کنم ببینید؟ خانم گفت دست شما درد نکنه ما احتیاج نداریم. بعد گفت برای اینکه ناراحت نشه گفت حالا اگه احتیاج داشتیم چشم میام منزل خودتو میبینم. میگفت اینقدر ناراحت شد با عصبانی رفت. خب بره، معنا نداره. دو تا واحد دیگه اون طرفتر بودن، یه روز اومده بودن جلو خونه گفته بودن که آره با هم ارتباط داشته باشیم تو این طبقه. حاج آقا شما سنت زیاده، طرف سیب زمینی سرخ کرده برای بچه‌هاش، تو گروه میذاره که یک پر سیب زمینی آماده خانگی مبلغ توافقی. پس زندگی ها رو میبینه. اون روز تو آسانسور خدا کی اومده پیش آقای باقری، یه طلبه‌ای که قبلا خوشتیپ بود تو مجتمع ما، اول مغازه یه چیز باز کرد همین تربار، بعد مجتمع به هم خورد بیرون. اون روز دیدمش بنده خدا کمرشو عمل کرده بود، دیسک شنا رو چیز بسته بود، اون روز دیدمش فقط صورتشو تیغ نزده بود، انشالله خدا همه مراقبت به خیر کنه. این آقایی که با ما تو گفت این طلبه بود؟ گفتم آره. طلبه که یه اتاق جلو در خونش کرد آرایشگاه زنانه، شبا ترشی میفروشه و نمیدونم قاوت کرمان است میفروشه، روزام که میوه فروشی کار میکنه خب آروم آروم میشه آدم عادی دیگه، آرامشی نداره. اگر آدم بتونه زندگیشو مدیریت کنه، اولش اینه که حرف بیرون رو تو خونش نبره، حرف داخل خونش هم بیرون نیاره، اصلا معنا نداره. خبر اول میخوای بکنه در حد معمول، بعضی از امورات اصلا به خانه ارتباط نداره و اوضاع خانه رو مختل میکنه و مدیریت انسان رو زیر سوال میبره. حالا هم یه دونه رو شما برید فکر کنید چقدر مفاسد بی خود داره. ما رفته بودیم یه جایی، طرف داشت صحبت میکرد، میگفت که خدا شاهد نیست ولی شیخ حسین شاهده. بعد داشت صحبت میکرد میگفت که پایه چاریای ما 7 نفرن، خانوش از اون، میگفت نه 8 نفرن، آقای جلالی تازه اومد دیگه، زنش همه رو اطلاع داشت. مثلا میگفت که آقای علایی دیشب با یه طلبه دعوا شد، هولش میگفت نه علایی هول نداده بود که حواست نیست که فلانی هول داده بود. تمام اطلاعات این مدرسه رو خانومش داشت. چه ضرورتی داره؟ ها؟ یعنی اون مدیر باشه بهتره، اون بیاد مدیریت کنه. اصلا واقعا معنا نداره. این آقای علی نژاد که الان آشتیان مدیره، متولد 69، خانواده پدر خانومش خیلی وضعشون خوبه. یعنی پدرخانمش از چین و از کجا داره محصولات همین کمباین اینا میفرسته. ولی اینقدر این متولد 69 اینقدر تو این خانواده خوب برخورد کرده، با عزت، با عظمت، با عزیزی، اینا رو سرش قسم میخورن. وقتی که ازدواج کرد با خانومش، پدرش طبقه بالای خونه شونه یک راهروی تقریبا اینقدی رو با خودش بنایی کردن، درست کردن، علی اکبر اونجا زندگی میکرد. پدر خانومش هی گفت بابا من برات خونه بخرم، اینو گفت نه اصلا به هیچ عنوان. اون ناراحت میشه که تو چرا اینجور ماشین سوار میشه، خودشون بهترین ماشینا سوار میشن. برای خانومش گوشی خریده اون موقع سیم کارت از این دائمیا، پدر خانومش قبضشو میره. علی اکبر گوشی نداشت، خانومش گوشی داشت. میگه با دختر دکم من کاری ندارم با کارتون. بی احترامی هم نمیکرد. خب یه من وقتی به آقا صحبت کردم برای مدیریت آشتیان، ایشون گفت که پدرشو بذاریم. من گفتم نه خودشو بذاریم. آقا گفت این سنش باید کم باشه. گفتم بره بعدن من به شما میگم که این چقدر موفق میشه. خیلی مهمه. الان گهگودر شمال میاد اینا خونه فامیل ما جایی، بهشون میگی متولد 69 باور نمیکنن. خیلی با متانت، خیلی با بزرگی و خیلی از مسائل رو آدم باید چیکار کنه؟ رعایت کنه. خیلی ها. اما مثلا بعضی از من و شما ماشین وای میسته میریم داخل مغازه میخوایم یه دونه نوشابه بخریم بیایم. هر صحبتی که با صاحب مغازه میشه می همه رو به زنمون میگیم. تازه میگیم صاحب مغازه رفت نوشابه رو برداره دولا شد گوزید. اینم میگیم یه موقع خدای نکرده، یعنی مقتضای حال رعایت میکنیم، کامل صوتی تصویری همه چی رو منتقل میکنه. مثلا اینا باعث مشکل میشه. حالا تو بحث این که میگم فقط راه نجاتش دانستن هست، چون انسان غالبا چوب ندانسته هاشو میخوره. شما طلبه ها، نه شمایی که اینجایی دار، عمدتا طلبه ها آدم های بدی نیستن، عمدتا خباثت درونی ندارن، اما بعضی وقتا به خاطر ندانستن ها کارهایی میکنیم که اطرافیان نسبت به طلبگی بدبین میشن. بعدن هم چون غرق در اون کار میشیم دیگه راه نجات نداریم، غرق در اون کار میشیم. ناخواسته است، اما این اعتقاد قلبی خودم. خواب یعنی میگم طلبه ها سالمترین موجود، این حرف منو کسی بشنوه قطعا ماخونده رو فش میده، ولی من دیدم میگم طلبه ها غالبا آدم های خوبی هستن. و مثلا شما هموجره ازدواج کرده میبینی اتفاق بدی افتاده، هرچی به خود فکر میکنی میگی من 10 سال با یه غلامی رفیق بودم، غلامی همچی بچه نبود، باورت نمیشه. بعد میبینی همچی اتفاق افتاد. چرا؟ چون غرق شده بود، نمیدونست. راه نجاتش هم فقط مطالعه کردنه، دانستنه. البته نه اینکه باز بری مطالعاتتون رو خونه بگیدا. نه اون خونم که درس میخونی لازم نیست بگی حالا من شروع کردم خانم که از این بعد میخوام تو رو مدیریتت کنم. قرار که از این به بعد در این زمینه من این کار رو انجام میدم. خیلی وقتا به خاطر منم میتونم صبح بیام سر کلاس درس هم بخونم برم. شما فکر نکنید که مثلا اینا بحث های خاصی هستم. من واقعا دلم میسوزه و میبینم بعضی از چیزها پیش میاد، واقعا از باب دلسوزی میگم. از اینجا تا حرم که آدم میره میاد نگاه میکنه به طلبه ها، میبینه 50 تا آخون از کنار رد میشن، 5 تاشون به سلام میکنن، بقیه نگاهتون ما سلام میکنیم، من دوست دارم کلا، میگم بذار یاد بگیریم. دیدی نگاهتون میکنن قشنگ، چه اشکالی داره؟ خب هیچ معنا نداره که. الان خادم حرم داشت اونجا عدسی میخورد، تعارف کرد آقا بفهمه یکی ندونه، میگه رفیق منه. نه فقط ما هر دفعه رد میشیم باش خبر احوال میکنیم. من زنگ زدم به معاون بانک ملی مرکزی خودم، گفتم 35 تا از حساب من جابجا کن فلان جا. گواجی باید بیای اینجا. گفتم مثلا بیام، تو زنگ نمیزدم که من جای الان گیر هستم. بعد شوخی میگم، میگفت من الان این کاغذ جابجا کنم سند نداشته باشه، بس بعد ورثه تو ببینن ادعا کنن چی. گفتم دیگه مشکل خودت دیگه، با یکی ندانه فکر میکنه من با این چقدر رفیقم. هیچ. بعد دوبار رفتیم با اونجا باش برخورد کردیم، چند بارم طلبه مشکل داشتم بهش گفتم، یه بارم نشد. الان بهش بگم که آقا این کارو شما چیکار کن انجام بده. خیلی باید سعی کنیم رعایت کنیم. من این مؤسسه که درس دارم هر سال به اساتید وام میدم، هر سالم وامای خوبی میدم. من تا امروز نگرفتم، یه بارم نگرفتم، نگه احتیاج دارم، منم برای خونه احتیاج داشتم. چه خوبه بعضی وقتا از بعضی چیزا بگذریم، درسته؟ چون قراره که اینجا به طلبها خدمت کنیم، چه خوبه که اون کارمندی هم که اونجاست بفهمه که آقای فلانی هیچ توقعی از ما نداره، بذار حرفتو بخره به خاطر طلبها. اون 15 تومن وام و 30 تومن وام برو دفتر تبلیغات بگیر، برو جای دیگه بگیر. اما یه جوری نباشه که شما به قول معروف وام لپتاپ میدن، طلب لپتاپ داره سر کلاس نامی نیست و لام داره، بعد میخوام چیکار میکنم؟ لام لپتاپ داره میدن، شما لپتاپ داری که من شما انتظار داریم جواب بده که میخوام لپتاپمو عوض کنم، انتظار جواب چیز دیگه ایه. تو شمال طرف وام دامداری گرفت، با وام دامداریش خونه ساخت. وام دامداری برای اشتغال زاییه، وامی که دولت تصویب که برای اشتغال زایی، وام دامداری گرفته، خودش هم میدونست که نباید این کارو بکنه، خونه ساخت و این خونه تمام شد، هنوز اسباب کشی نکرده بودن. تیرانا به هم جوش میدن، تیران اینجوری باز شد، کل خونه خراب شد. بعد بشینی باشم صحبت کنی، الان آدمی رو میشناسم که معاون فلانجا تو کمیته امداد مسئول وامات، تمام تیر و طایفه این فقط وام از کمیته امداد میگیرن. بعد بچه فلانی تو راه مشهد خواب رفت رفزی تریلی، بعد تو بری باش صحبت کنی بخاطر اینکه این وامایی که داری میدی حق یتیم و حق صغیر، حق فقیر، حق مسکینه. درست گذاشتن تو اونجا دستت بازه، داری نامه سازی میکنی، صورت جلسه درست میکنی، برای تصویر سازی میکنی، ولی واقعیتش اینه که داری حق مردم رو چیکار میکنی؟ میخواد. همه ما ایشالله سعی کنیم یه مقداری برگردیم به اون آرامشی که بین خودمون هست و برگشتنش هم با مطالعه کردنه، با عمل کردنه. هر موقعی که من تونستم به اون نقطه برسم که تفاوت بین افراد قائل نشم، آقای ایزدی به من پیام داد اول ربیع، تبریک گفت، استخاره میخواست، من پیامشو خوندم یادم رفته بود، دیشب دوباره پیام داد، نماز صبح دیدم پیامشو، جواب پیامشو دادم، استخاره گرفتم، زیرش نوشتم ببخشید پیام قبلی شما رو دیده بودم، خونده بودم اما فراموش کرده بودم. ایشون نوشت که حالا مضمونش حرفش که نه آقا شما هم اینقدر که جواب ما رو میدید لطف میکنید و از این حرفای اینجوری. خب من نوشتم نه لطفی نیست، وظیفه. ها چه اشکاله، یادم رفته بود دیگه. ولی من این نگاه رو داشته باشم که مگه طلب از من داره؟ خب یادم رفت، بذار بدونه بنده خدا که من حواسم بود یادم رفت. دیشب پریشب من از بیرون قم اومدم، ساعت تقریبا نزدیک اون رسیدم، یه کاروان از شمال اومده بود، گفتن بیا، اینقدر اصرار کردم، رفتم دو ساعت باشم صبح اومدم خونه، تقریبا ساعت 1:30 شب بود، رفتم بخوابم، گفتم ذهنم درگی بود که یه پیام طولانی خوندم امروز قرار بود جواب بدم، یاد گشتم گوشیدم، پیام آقای سعیدی بود، تقریبا نزدیک 2 بهش جواب داده بودم، 1:30 نصف شب. آره تازه برگشته بودم، تو ذهنم بود، چون سوال علمی بود، سوالش هم طولانی نوشته بود، قشنگ تحلیل کرده بود، برام این مهم بود که تو ذوقش نخوره، برام مهم بود که این تو ذوقش نخوره، بالاخره داره مطالعه میکنه، الان پنجشنبه جمعه همه دنبال تفریح هستن، این آقا داره مطالعه میکنه. خیلی مهم بود، خیلی مهم بود. مشهد بود، به من زنگ زد، نتونستم جوابشو بدم، بعدش یادم افتاد بهش زنگ زدم، تو جاده داشت برمیگه، گفت آقا تو حرم بودم خواستم سلام بدی، دیگه کار از کارم گذشته بود، که من به شوخی گفتم حالا شما به نیت خودت رسیدی. یه مقداری با هم دیگه چی کنیم، یعنی یه مقداری خیلی راحت تر از اونی که هست با هم برخورد کنیم، به تعبیر این لاتلوته یکم شلش کنیم، انقدر سفت نگیریمش، درسته؟ هر چی رو سفت بگیری از دستت در میره، لیز میخوره، از یکم شلش کنیم بهتر میتونیم زندگی کنیم. خب بنویسید دو، بنویسید نظری اول و جلسه قبل گفتم نقد و بررسی کردیم، نظری دوم رو توضیح دادیم و بعد منحرف شدیم. دو، بعضی از فقها مانند مرحوم شیخ در خلاف جلد 5 صفحه 221، چون گفتم این اقوال ببینم انتصابش درسته، همه رو مراجعه کردم، و ابن حمزه در الوسیله جلد 1 صفحه 441 قائل به این می باشن که دیه قتل شبه عمد صد شتر می باشد که 34 تای آن باید خلفت باشد و 33 تای آن بنت لبون باشد و 33 تای دیگر هم حقه باشد. نقطه سر خط. صاحب جواهر در جلد 43 صفحه 19 حقه گفتم، حقه گفتم، نه من آره پنجشنبه جمعه تهران بودی اونجا حقه باز زیاده تو ذهنت حقه مونده، حقه گفتم، شاید اونقدر اشتباهی اونقدر گفته باشم ولی آره. و صاحب جواهر در جلد 43 صفحه 19 بعد از بیان این نظریه می‌فرمایند و علا کل حالن، اونجا بحث میکنه که منظور از خلافت چی است و اینها رو بحث میکنه، میگه علا کل حالن، حالا هر چی میخواد مراد باشه، لم نزفر لهو به مستندن مما وصل الینا من النصوص و ان نسبه فی محکی الخلاف الى اجماع الفرقه و اخبارها، یعنی اگرچه مرحوم شیخ طوسی در کتاب فقهی خلاف که آراء اهل سنت را نیز ذکر نموده است، بلگول این نظریه را به عنوان نظریه اصلی در بین امامیه ذکر می نماید و در مورد آن ادعای وجود اخبار دارد و همچنین در مورد آن ادعای اجماع فرقه امامیه را مطرح می نماید، ولیکن در مورد این نظریه هیچ روایتی وجود ندارد و تعداد کمی از علما مانند ابن حمزه قائل به آن می باشند. نقطه سر خط. بنابراین نظریه مذکور نظریه قابل طرح نمی باشد و به همین جهت در بسیاری از کتب فقهی مانند مانحنفی بلگول این نظریه مورد اشاره قرار نگرفته است. این سوال اینه که چرا نظریه را آقای نمیان؟ نظریه قابل اعتنایی نیست. نقطه ادامش بنویسید. البته یه لازم باشه بعضی ها به نظر من حرف خوبیه، بعضی ها اینو بازگشت میدن به نظریه اول، چون تفاوتش تو نظریه اول در چیه؟ در 34 تا ثانیه، این 34 تا چیه؟ خلافت هست. بعضی گفتن این همون نظریه اوله، چون اون نظریه چی بوده؟ رائج بوده، نظریه مشهور بوده. این اومده وصفشو گفته، قرار شد اون ثانیت ها وصفشون چی باشه؟ خلافت باشه، درسته؟ این همون نظریه رو داره میگه و به جای اینکه موصوف و ذکر کنه موصوف و ذکر نکرد. بعضی هم اومدن گفتن خب چه حرفیه که شطوری که بسا خلافت باشه احتمال داره ثنیت نباشه. بعضی هم مثل آقای همتی که اون روز صحبت میکرد وارد کار کارشناسی شطور شدن و گفتن نه، شطور قبل این سن نمیتونه باردار بشه، بلوغش در این سنه. متوجه شد چیکار کردم؟ بنویسید. البته بعضی از علما گفتن، دو نقطه بذارید، این نظریه همان نظریه رائج و مشهور می باشد که در مانحنفی به عنوان نظریه اول مطرح گردید و مورد نقد و بررسی قرار گرفت و در این زمینه گفتند مراد از خلافت همان شطور ثنیت است که آبستن می باشد، لذا نظریه جدیدی در مقابل نظریه اول نمی باشد. و اگر بگویید شطور خلافت می تواند ثنیت باشد و می تواند ثنیت نباشد، نقطه بلگول بذارید، در پاسخ گفته می شود سن بلوغ شتران و اینکه از قابلیت باردار شدن برخوردار شون بلگول در زمان ثنیت و ما بعد آن می باشد، لذا قبل از آن امکان آبستن شدن وجود ندارد. به همین جهت عنوان خلافت بازگشت به عنوان سنیت می نماید و به نظر می رسد و به نظر می رسد اگر این مطلب به لحاظ موضوعی و صغروی ثابت گردد که سن بلوغ شتران در همان زمانی است که عنوان سنیت صادق است و قبل از آن قابلیت باردار شدن وجود ندارد، بلگول توجیه مذکور بلگول توجیه خوبی می باشد و شاید به همین جهت مرحوم شیخ در خلاف ادعای اجماع نموده است. این نظریه دوم. متوجه شدید؟ بعضی گفتن که اینایی که گفتن 34 تا خلافت منظورشون همون سنیته. این دو سه، چون خودکار ده بستی سه. بعضی نظر سوم هم روایت علا ابن فضیل با روایت ابو بصیر. مثل بعضی گفتن، حتی باید موردش هم بگیم، بعضی مانند نظریه سوم سه چیز کوتاه، بعضی مانند مرحوم شیخ مفید در المقنعه گفتن دیه قتل شبه عمد 34 شطوری است که از عنوان سنیه برخوردار باشد و طروقت الفحل باشند و 33 شطوری که از عنوان حقه برخوردار باشند و 33 شطوری که از عنوان جزعت برخوردار باشند. نقطه سر خط. این نظریه نظریه ای رائج و مشهور نمی باشد، لذا بعضی گفتن این نظریه بلگول نظریه شاذی بوده و قائل چندانی ندارد و بعضی آن را منسوب به شیخ مفید در المقنعه دانسته و با تکیه بر بیان ایشان در المقنعه و اینکه با عبارات المقنعه معامله روایات می شود، بلگول سعی در این نموده ان که نظریه مذکور را بلگول نظریه ای مستند بدانند. متوجه چیکار کردن؟ گفتن شیخ مفید در المغنه میگه کتاب شیخ مفید کتاب فقط نیست که، این کتاب رواییه که فقط سندها رو چیکار کرده؟ حذف کرده، باش معامله چی میشه؟ روایت میشه بعد. ولی اصلا نه، ما از اون دو تا روایت هم مستند قرار ندادیم که الان تازه میخوام قرار. ولی به نظر میرسد نیازی به طرح این نظریه به کیفیت مذکور نمی باشد. لازم نیست ما اینو منسوب به شیخ مفید کنیم، بریم سراغ چی؟ بریم سراغ المغنعه، بپذیریم که المغنعه باش معامله روایت میشه یا نمیشود. نیازی چی گفتم به کیفیت مذکور نمی با بیلگو، بلکه روایات ابو بصیر و علا ابن فضیل که به عنوان مستند نظریه اول قرار داده شده اند، ویرگول، همین نظریه را بیان می نمایند. ولیکن در گذشته بیان شد که این دو روایت به لحاظ ایراد سندی مورد پذیرش واقع نمی گردند. نقطه بیلگول. یه ایراد دیگه هم داره، مضاف بر این که در زمان ما به جهت اعراض مشهور از مدلول این دو روایت بیرگون نمیتوانند تکیهگاه مستحکمی در جهت صدور فتوا قرار گیرند. متوجه شده چی شد؟ در زمان ما نمیتونیم به طور روایت مستند قرار بدیم، با اینکه بگیم اصلا ایراد سندی هم ندارد، چون قطعا به مدلول این دو روایت در زمان ما عمل نشده، لذا اعراض مشهور رو داریم. مضاف بر اینکه مشکل سندی هم اون راهی هم که شما رفتی تو المغنه نیاز نداریم، همین دو تا روایت سند هست، این دو تا روایت هم که سنده ضعیف السنده، البته مشهور قطعا بهش عمل نکه، مگر اینکه یه توجیهی پیدا کنیم که جزعت رو بازگشت بدیم به چی؟ بنت لبون. بعضی ها این کار کردن و صاحب جواهر هم تصریح کرده و گفتین اصلا حرف معقولی نیست، ولی چون واقعا حرف معقولی نیست ما نفهمیدیم. یه موقع در مورد بازگشت خلافت به سنیت توجیه دارد، بازگشت جزعت به بنت لبون یا بازگشت بنت لبون به جزعت توجیه معقولی، اون دو سالیه که وارد سه سال بشه، اون چهار سالی که وارد پنج سال بشه اصلا قابل جمع نیستن. نظریه چهارم و جمع بندی انشاءالله برای جلسه فردا. والحمدلله رب العالمین.